أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أيام السوق بماتم سالار شهيدان حسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه و فرارسیدن اربعین سالار شهیدان را به محضر پربرکت ولی از ارباح و نافدا و عموم علاقمندان به قرآن و عصرت، به شما برادران و خواهران ایمانی تسلیت عرض میکنیم. بحث های روز پنجشنبه در باره شرح نهج البلاغه علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه بود. در اثنای شرح بعضی از کلمات نورانی اون حضرت ممکن است به عظمت اربعین هم یه اشاره کوتاهی ارائه بشه. بحث های نورانی اون کتاب بعد از خطبه ها و نامه ها به کلمات حکیمانه رسید، به کلمه 76 رسیدیم که طبق این نقل حضرت فرمود: ان الامور اذا اشتبهت و اتبر آخرها و اولها. در مسائل عقلی جز برهان چیزی نافع و کارآمد نیست، ولی در مسائل عملی که به ظنون و اعتبارات هم اعتنام می شود، فرمود اگر یه سلسله اموری مورد اشتباه شد، از اشباه و نظائر اون می توان کمک گرفت و اون را شناخت، و اگر آینده برخی از امور روشن نبود، از گذشتش می شود کمک گرفت و آینده را شناخت، زیرا گذشته و آینده بر یک روالن، دو سنت در جهان حاکم نیست. اگر وضع گذشته خوب روشن بشود، وضع آینده هم روشن خواهد شد. ان الامور اذا اشتبهت، شبیه هم شد و تشخیصش دشوار بود، و اتوبر آخرها و اولها، اونجه که گذشته است میتواند شاهد برای آینده باشد، نمونه آینده باشد. این جمله و همچنین جمله 77 که سید رضی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، گوشه از سخنان مبسوط امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که در دیدار برخی از اصحاب اون حضرت در مراسم حج با معاویه رخ داد. اون کلمه 77 این است: به من خبر زرار ابن حمزت زبائی. بارها به عرضون رسید سید رضی رضوان الله تعالی علیه فرصتی نکردن که تمام خطبه ها و نامه های اون حضرت را جمع کنن. برای محقق و پژوهشگر نهج البلاغه نمیتواند سند باشد. بسیاری از خطبه ها 3 ساعت از 4 ساعت نقل شده، گرچه خطبه اول و مانند اون را سید رضی رضوان الله تعالی فرصت کردند به تمامی نقل کنند، ولی بسیاری از خطبه ها 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت هم اولش حذف شده است، هم آخرش حذف شده است. خطبه ای که نه اولش معلوم است نه آخرش معلوم، برای یک محقق نمیتواند سند تحقیق و پژوهش باشد. الان همین جمله نورانی که از حضرت امیر نقل شده است در کتاب شریف تمام نهج البلاغه، که این کتاب از کتابهای قیم ما امامیه است، بر هر روحانی و طلبه لازم است که اصل این کتاب را در کنار قرآن کریم داشته باشد. تقریبا تمام کلمات نورانی اون حضرت است. این دو جمله، یکی در صفحه 472 هست که البته اون هم دو سه سطر است، بیشتر نیست. این یک جمله از اون دو سه سطر است که ان الامور اذا اقبلت و اتوبر آخرها به اولها. در نهج البلاغه دارد اشتبهت. در اون کتاب تمام نهج البلاغه آمده است که ان الامور اذا اقبلت، اما در جریان خبر ضرار که مبسوطن هست و خواهد آمد، این در کتاب شریف تمام نهج البلاغه صفحه 561 تقریبا سه صفحه هست و سید رضی سه چهار سطر از این سه صفحه رو نقل کردن. و اون جریان این است که در مراسم حج معاویه ضرار رو دید و با خبر بود که ضرار از اصحاب اون حضرت است. بعد از شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه این صحنه اتفاق افتاد که ضرار مکه مشرف شد و اون سال معاویه در حج حضور داشت. در اون مراسم و مواسم معاویه از وجود مبارک امیر المؤمنین سوال میکند که اون را انشاءالله مبسوطن تا اونجا که ممکن است عرض بکنیم که ضرار چگونه معرفی کرده است. این در صفحه 561 هست، سه صفحه مفصل هست و سید رضی او رو در سه چهار سطر نقل کرده. برای یک محقق نهج البلاغه سند تحقیق نیست، زیرا هم مقطوع الاول است هم مقطوع الاخر، که حالا بعد توضیح داده میشه. در جمله اول که فرمود ان الامور اذا اشتبهت، این در امور عقلی و حکمت نظری کارایی و کارآمد نیست. مستحضری که اگر کسی خواست استدلال کند از یک مطلبی به مطلب دیگر ببرد، این هیچ راهی ندارد مگر اینکه بین این دوی پیوندی باشد. این پیوند به این است که یا اولی زیر مجموعه دومی است یا دومی زیر مجموعه اولی است یا هر دو زیر مجموعه یه اصل جامعه. اگر ما یه اصل جامعه کلی نداشته باشیم هیچ استدلالی ممکن نیست. اینه که تو منطق گفتن به این که یا این مقدمه تحت کبراست یا اون مقدمه تحت این است یا هر دو در یه اصل جامعه مشترکن، یعنی یا قیاس است یا استقراست یا تمثیل، برای همین جهت است. در استدلال های قیاسی جزئی تحت یک اصل کلی است، ما از کلی به جزئی پی میبریم، این میشه قیاس. در استقرا از جزئیات پی به کلی میبرم، در صورتی که استقرا تام باشه. در تمثیل چون مستحضری تمثیل همون قیاس فقهی است، اگر چنون که اون معلوم و این مجهول دوتایی تحت یک اصل جامع نباشن، این همون قیاس باطل است. لذا تو منطق آشنا شدید که تمثیل حجت نیست، فقط قیاس حجت است با استقراء تام، نه استقراء ناقص. تمثیل در صورتی حجت است که دو طرف تحت یک اصل جامع مندرج باشند که بازگشت تمثیل به قیاس است. و اگر چنون که دو طرف تحت یک اصل جامع نباشند از یک جزئی بخواهیم پی به جزئی ببریم، این همون قیاس فقهی و اصولی است که بین الغی است، حجت نیست و در عقل و نقل معتبر نخواهد. این که حضرت فرمود اگر چنون چه دو امر شبیه هم بودن، از اول میشه پی به آخر برد یا از آخر میشود و از اول روشن کرد، در صورتی چیز اصل جامع داشته باشد. اگر چنون چه به اون حد نرسید، علمی یعنی علمی، علمی نیست ولی یه مزنه پیدا میشود که در موارد عرفی شاد کارآمد داشته باشد، اما تو موارد شرعی کارآمد ندارد. برای اینکه ما برهان میخواهیم، علم میخواهیم، نه مزنه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. در جاهلیت یک جاهلیت علمی بود و یک جاهلیت عملی، و اسلام آمد هر دو را به عقلانیت تعبیر کرد. جاهلیت علمی این بود که به مزنه بسنده می کردن. جاهلیت عملی این بود که به میل کار می کردن. این یتبعون الا الظن یک، و ما تحول انفس این دو، یعنی اینا در بخشای علمی با گمان کار می کردن، در بخشای عملی با میل و هوس، نه با عقل و عدل، نه با برهان و عدل. و دین آمده اون زن را کنار گذاشت، این الظن لا یغنی من الحق شیئا. فمود یا عالمانه سخن بگو، یا حرف عالم را گوش بده یا ساکت باش. لا تقفو ما لیس لکه به علم. چشم مسئول است، گوش مسئول است، قلم مسئول است، قدم مسئول است. یا محققان حرف بزن یا حرف محقق را گوش بده. این اول سوره مبارکه اسراست دیگر. هم ما سم دادیم، بصر دادیم، مجاری ادراکی دادیم که بفهمی، نفهمیده کار نکنی. ما آمدیم به زحمت زن را برداشتیم، علم را به جای او گذاشتیم در بخش اندیشه. ما به زحمت هوس را ترد کردیم، عقل و عدل را به جای او نشوندیم تو بخش انگیزه که بشه تمدن و علم و عقلانیت و احیانی. این یتبعون الا الظن یک، و ما تحول انفس دو. ما آمدیم مسئله مزنه را گفتیم کارایی ندارد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و درباره هوس و میل هم گفتیم به اینکه این کارایی ندارد، عقل و عدل کارایی دارد. این بیانات نورانی هست امیر، این است که اگر یه وقتی خواستید به یک مقام طمأنینه برسید باید برهان همراهتون باشد، و اگر هیچ دسترسی نداشتید در مسائل عادی و عرفی خودتون خواستید عبرت بگیرید، جریان دنیا همینطور است. اگر کسی مثلا بر فرض 80 سال زندگی کند، کسی که به 40 سالگی رسید این نیمی از عمر را گذرده، اون 40 سال دیگه هم مثل همینه دیگه. این طور نیست که حالا 40 سال دیگه اوضاع عوض بشه. در این 40 سال شما تجربه های آموختید و اندوختید. یک کسی که 80 سال زندگی میکند، این 40 سال اول را بالا میرود، هر روز یک افق دید تازه دارد، زندگی بهتری دارد، کمالات بیشتری تر میکند. این مال اون 40 سال اول. 40 سال دوم از بالای کوه دیگه در پایین میاد دیگه، موقع پایین آمدن دیگه. اون پایین آمدن هم مثل همین بالا رفتن دیگه، دو جا نیست، دو عالم نیست، دو صحنه نیست، زندگی همینه. اگر کسی در طی 40 سال چیزی نیاندخته و نیاموخته باشد، برای 40 سال دوم هم کارایی ندارد. اینجاست که حضرت فرمود ان الامور اذا اشتبهت، می شود آخرش را به وسیله اول شناخت. اما بخش دوم که چند صفحه است و سید رضی ای رو در دو سه سطر نقل کرد، این است که زرار از دوستان وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، مکه مشرف شد، در اون سال معاویه علیه من الرحمن مایستحق را هم دید، معاویه گفت که تو که از دوستان علی بن ابی طالب بودی و اون حضرت هم اکنون مثلا نیست، از وضع حال او ما را با خبر کن. زرار اول استنکاف کرد، حاضر نشد با معاویه گفتگو کند، ولی اصرار معاویه باعث شد که او شرح حال از تعمیر را بیان کند. این شرح حال در 3 صفحه است و سید رضی 3 صفحه نقل کرد. و این جمله 77 از کلمات نورانی نهج البلاغه است. و من خبر زرار ابن حمزت زبائی اند دخولی علی معاویه، که این در جریان مکه اتفاق افتاد، و مسئلتهی لهو ان امیر المؤمنین علیه السلام. اونگاه زرار فرمود حالا که اصرار میکنیم نهی برو نیپذیری فرشد آگاه باش، لقد رأیته فی بعض مواقفه و قد ارخ اللیل سدوله و هو قائم فی محرابه قابض علی لحیته یتململ تململ السلیم و یبکی بکاء الحزین. من یه شبی دیدم وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه در حالی که شب پرده تاریک خود را گسترنده و فضا تاریک شد، حضرت در محراب عبادتش ایستاده بود، دست به محاسن شریفش گذاشت، به مانند مار گزیده میپیچید. سلیم اون لدیق رو میگن، مار گزیده رو میگن، این برعکس نهند نام زنگی کافور از همین قبیل است. او سالم نیست، او ملدوغ است، یعنی لعق شده است، مارگزیده است، مسموم است، به خودش میپیچد. اما سلیمگویی از باب همون برعکس نهند نام زنگی کافوره. یتململ تململ السلیم، میپیچد به خودش. و یبکی بکا الحزین، مثل آدم غمگین گریه می کند و این جمله ها را می گوید: یا دنیا الیکه انی، با دنیا گفتگو می کند. اون چه که انسان را از خدا مشغول می کند دنیاست. دنیا مای آسمان و زمین نیست، این آیات الهی هست و فیض و فضل خدایی هست، چیزی که آیه الهی است، مخلوق است و نور و رحمت و برکت است و انسان را به یاد خدا متذکر میکند که بد نیست. دنیا همین عناوین اعتباری که من باید اینجور باشم، این مال من است، من این مقام دارم، من باید جلو بیافتم، حرف من باید باشد، همین عناوین دیگه، اینا بهش میگن دنیا که اعتباریات است. فرمود یا دنیا الیکه انی، از من فاصله بگیر، دور باش. امی تعرست ام الیه تشوقت، خودت رو می آرایی، مقام خودمایی، فلون نام را بردن، فلون لقب را من دادن، اسم ما را اول بردن، ما را بالا نشوندن، ما را بزرگ شمردن، این عناوین اوهام و خیالات باطل. فرمود با اینها میخوای علی رو فرید بدی؟ نسبت به من خودت را طرزی نشون میدی که من شوقی به تو پیدا کنم. این بلخه آبروبر دیگه، این رو بگن آبروبر است. این سوره مبارکه اعراف چقدر لطیف است. قصه آدم و حوا سلام الله علیه ما که ذکر میکنه تو بهشت است، غیر از اینا کسی نیست. هر جا خدا فرمود یا ایها الناس، این پیام را ندارد، اما اونجا فرمود یا بنی آدم، هر جا این یا بنی آدم را دارد دو پیام دارد: یکی اینکه شما شناسنامه دارید، فرزند آدمی، آدم خلیفت الله هست، مسعود فرشته هاست، شما یه همچون مقامی دارید. پیام دوم این است که همون خطری که شیطان برای پدرتون در نظر گرفت، شما را رها نمی کنم. در تعبیرات یبن آدم یبن آدم این دو تا پیام هست. در سوره مبارکه اعراف داد که یا بنی آدم، این شیطان کاری میکند با شما که با پدرتون کرده است. تلاش و کوشش است که لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوءاتهما. با پدر و مادرتون چه کرد؟ خب اینا زن شوهر بودن، محرم بودن، در اونجا هم کسی دیگه نبود. تلاش و کوشش شیطان این بود که اونا از اونو میوه درخت میخورن، لیبدی لهما ما بوری عنهما من سوءاتهما. ما در تعبیرات فارسی هم داریم که مثلا لباس فلان کسی کندن، یعنی این رو بیاورو کردن، با اینکه اونجا نامحرمی در کار نبود. این کنایه از این است که تا آبروی آدم رو نبرد رها نمی کند. با مقام، با مال، با جاه، با شهوت، با هر عاملی که باشد اینا رو کمند درستن دیگه. این که گفت لأقعدن لهم، یعنی این راه راستی که میخواد بره من همونجا کمین میکنم. اون کمین کننده رو بگن قیف. میگه من سر راه هم جادهی که نمیرم که، من هم سر راه هم که نمیذارم اینا جلوتر برن. و ابزار من این است که اینها رو بی آبرو کنم. همین تلاش اول این است که دین زدائی کند، معاذالله این گوهر را از آدم بگیره. کوشش دوم این است که بر فرد که دین را از کسی گرفت او را مصدوم الحیثیه کند. این تو نیست که الان کافر را رها کند. تا آبروی افراد را نبرد رها نمی کند. این لیبدی هما ما بوری هما من سوءات هما. وجود بارکه از تعمیر فرمود به این که میخوای خودت رو زیبا نشون بدی، در معرض من قرار بدی، لا هانهی نوکه وقت تو نیست، من فرصتی تو را ندارم. هیهاته، این یه هیهات من نزله، این یه بحث سیاسی حکومی اجتماعی است. یه هیهات من نزله علوی داریم که این جامع است، هر دو را شامل می شود. من ذلت معصیت را تحمل نمی کنم که بی آبرو بشم. او که دست بردار نیست که. هی حاتم نزله، من اگر بخواهم زیر بار ظالم بروم، این ذلت است که یعب الله لنا ذالک و رسول و مؤمنون جدود تهارت بتاب. بخواهم حرف توی شیطان رو گوش بدم گرفتار گناه بشوم، اونم یه ذلت است. هی حاتا من نزله، نزلت گناه، نزلت ستم پذیری. هی حاتا غری غیری، دیگری رو فریب بده. دیگری رو فریب بده نه معاذالله معنیش نیست که برو دیگری رو فریب بده، دیگری رو نباید فریب بدی. هم دیگری را آگاه میکند که فریب نخور، هم او را نهی میکند که مبادا دیگری را فریب بدی. این غری غیری یعنی از من فاصله بگی، نه معنیش اینه که برو دیگری را فریب بده. لا حاجت لی فی که، من نیاز به تو ندارم. الان مثلا اگر کسی جواب شرای ما را میدن برای که مثلا ما ها تو انقلاب هستیم شاگرد امامیم، به امام اگر کسی احترام بکند برای اینکه اون نائب عام امام است. نائب عام رتبش بعد از نائب خاص است. ولی وجود اون بارکه است امیل فرمود که اون چی که الان در دست من است افته انز است، این آب بینی بزه. اون مقام میگه الان خبر میانه رو یا غرب آسیا رو گرفته بود دیگه، وقتی هست امیر به خلافت رسید غرب آسیا خاور میانه در اختیار حضرت بود. اون این پیش من مثل آب بینی بزه. ماها که صدها مرحله از او فاصله داریم که اون تز اون مقام را که مقام حکومت بر دنیای اون روز بود و اون افته انزه. این که حضرت فرمود افته انزه، این رو که معاذ الله درباره یقیمون از سلات و یعطون از زکات بام را که اون که نفر بود، این درباره نما ولیکم الله که نفر بود، این درباره همون مهم گفت. فرمود الیکه انی لا حاجت لی فی که قد طلقت که سلاسن لا رجعت فیها، سه طلاقه کرده من قبل از میساس، لا رجعت فیها، برای اینکه فی عیشو که قصیر اما به خطر که یسیر، ارزشت کمه، کار خطیر یعنی کار مهم، خطر نه یعنی آفت، کار خطیر یعنی کار وزین، ارزش تو بسیار سبکه و عملو که حقیر، اونچه که محور آرزوی توست و دیگران به تو آرزو بکنن کم. آه من قلت زاد به طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. ما یه سفری داریم، سفر آخرت است، برای ماها این سفر طولانی است. در سوره مبارکه بقره هم فرمود تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، یه مسافر رهتوشه میخواهد، زاد این سفر تقواست، تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. اگر سفر طولانی باشد تنها ره توشه کافی نیست، یه راهله هم لازم است. سفر طولانی را بدون مرکب و وسیله نقلیه نمیشه طی کرد، خیلی سخت است. در قرآن و روایات هم به مسئله زاد و ره توشه اشاره شد، هم به راهله. ره توشه زاد را در سوره بقره مشخص شد تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، بهترین توشه تقواست. راهله که انسان سواره این راه را طی کند، تو بیانات نورانی امام عسکری سلام الله علیه که ترغیب به زیارت اربعین از بیانات نورانی امام عسکری سلام الله علیه است، در اونجا فرمود پیمودن راه آخرت کار آسان نیست، بهترین متیه و مرکب ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. فرمود این راه طولانی بدون مرکب نمیشه، بدون راهله نمیشه، متیه اون مرکب راهوار رو میگن. فرمود بدون مرکب راهوار این سفر سخت است، عند الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. این امتطاع مصدر باب افتعاله، امتطع یعنی اخذ المتیه، متیه اون مرکب راهوار رو میگن، اون اسب برو رو میگن متیه. فرمود مگر نمیخوای سفر کنی؟ مگر این سفر طولانی نیست؟ سفر طولانی ره که بی مرکب نمیشه طی کرد، مرکب این سفر نماز شبه. این بیان نورانی امام عسکری است. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، چون ان ناشعه اللیل هی اشد وطعا وغوا وقیلا. هم زاد و توشه مشخص شد، هم راهله مشخص شد. این برای ماهاست، اما وجود مبارکی از تعمیر که لو کشت فلقه تا مزدد تو یقینا این راه را طی کرده، این کدوم سفره؟ اونا که اهل این راهن اسفار چارگانی مشخص کردن، یه سفر ابتدایی است که من الخلق الی الحق است که انسان به خدا برسه، یه سفری هم من الحق الی الحق است که در اوصاف خدایی میرسه، یه سفری هم من الحق الی الخلق است مثل اصلا نبوت و امامت که از اونجا میاد معمولا، یکی هم از سفر و من الخلق الال خلق بلحق، تو مردم با حق زندگی کردن، تو مردم است، سفرش تو جامعه است، اما با حق تو جامعه زندگی میکنند. اون سفری که وجود مبارکه از زمین دارد که خیلی طولانی است و خیلی سخت است، اون سفر دومه، یعنی سفر من الحق الى الحق بالحق، در خدا، اوصاف خدا، جمال خدا، جلال خدا، همین دعای سحر و امثال اون که اوصاف الهی ذکر میشود، کسی در این را بخواست سفر کند خیلی سخته دید. علیه را هر کدام از اینها باشد، این معنا نسبت به مورد خواست خودش مصداق دارد. آه من قلت ذات، به طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. اونجا که انسان وارد می شود میبیند اولین و آخرین اونجا حضور دارند. ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم. اون صحنه که یک روزش 50,000 سال است، در خانه زید بن ارقم جلسه تفسیری بود، وجود مبارکی حضرت مفسرانه اون جلسه را اداره میکرد. جریان 50,000 سال بودن روز قیامت مطرح شد. برخی اصحاب عرض کردن ما اطول هذا اليوم، عجب روز طولانی است، یک روز 50,000 سال. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای برخی از مؤمنین که صلات مکتوبه، مثل یه نماز ظهر 4 رکعت یا نماز 4 5-6 دقیقه بیشتر نمیشه. پس میشه انسان راه 50,000 سال را 5 دقیقه طی کند؟ پس میشه. عمده اینه که انسان تا زنده است و نفس میکشد نبی راه بره، نه راه کسی را ببنده و در حضور مولایش باشه، بدون با کی داره حرف میزنه، با کی داره زندگی میکنه، به بعد طریق و عظیم المورد. خب اینجا باز ماوی اصرار کرد که اضافه بکن بگو، باز ضرار اوصاف دیگری از وجود ما را که از تحمید آمد کرد، که تقریبا اونی که در کتاب شریف تمام نهج البلاغه و 3 صفحه است، به ایشون همه این 3 سطر رو نقل کرده که امیدواریم به برکت این قرآن و اسرت هم ما بتوانیم ره توشه تهیه کنیم، هم راهله فراهم بکنیم. من مجددا مقدم شما را گرامی می‌دارم، از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، این 40 و 40 را در سایه لطف ولیش حفظ بکند. اون نکته که در باره 40 گفته می شود این است که جریان سید شهدا تنها این است که یک مظلوم علیه ظالم قیام کرد، از این قبیل نبود. تمام دین در خطر بود، وجود مبارک حسین بن علی در برابر این خطر مقاومت کرد. البته یک مظلوم بود که با ظالم در افتاد و پیروز می شود، اما جریان کربلا این نبود. قبل از جریان کربلا، بعد از رحلت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اولین کاری که اون حزب مخالف کرد، آمدن دو دستی این دین را به اسارت گرفتن، جلوی قرآن و جلوی سنت حضرت را گرفتن که کسی قرآن را معنا نکنه، به سنت استدلال نکنه مگر اونا بخواد. در همون نامه امیر المؤمنین سلام الله علیه که برای مالک اشتر مرحوم فرمودن تو نهج البلاغه است، حضرت فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یقمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. او مالک تالا استندار مصری، مسئول مصری، همه مردم مصر مسلمان نشدن، ولی بدان این که دست منو بستن، این کار دوم اینها بود، کار اول اینها نبود، کار اول اینها بود دست قرآن و سنت را بستن. ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار حتماً این حتماً این رو در نامه مبارک از امیر ببینید. این هازد دین کان اسیرن فی ایدی الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلب به دنیا. بعد فرمود آمدن دست من رو بستن، من رو مجبور کردن، من استغفار امضا کرد. این مال قبل از کربلا. بعد از جریان کربلایی رو عرض میکنم تا بدونید که اربعی یه نقش تعیین کننده داره. این که وجود مبارک امام عسکری فرمود از علاقه مؤمن است زیارت اربعی، و این که میلیون ها نفر دارند یه عرض ادب میکنند، این یه پیام دارند. بعد از جریان کربلا، برای اینکه خوب روشن بشه که اینا 100% با دین مخالف بودن، و تمام کوشش اونا بود که اساس دین رو بردار. بعد از جریان کربلا به این فکر افتادن که رقیب دیگرشون رو از پا در بیارند، و اون ابن زبیر بود. ابن زبیر با اینا مخالف و در مکه هم قائلی راه انداخت، تبلیغات علیه اموی و مروانی داشت. اونا دیدن اگر افراد را برای حج به مکه بفرستن، ممکن است تبلیغات ابن زبیر دامنگیر را بشه. گفتن شما به جای اینکه حج و عمره در مکه انجام بدید، به قدس سفر کنید. این کار را کرد. بعد ابن زبیر وقتی که اوضاعش رشد کرد، اونا دستزد بودن ابن زبیر رو بگیرن. ابن زبیر احساس خطر کرد، رفت درون کعبه متحسن شد. بسیار کعبه خب یه اتاق بیش نیست. در یک بیت را باز کردن و ابن زبیر را گرفتن کار آسانی بود. این کار را اموی و مروانی نکرد. اونا که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن میدونن کوه ابو قبیس اشرافی داشت بر بیت شریف کعبه، بعدن این کوه رو برداشتن تصدیق کرد. اموی و مروانی بالای کوه ابو قبیس منجنیق کار گذاشتن، با سنگ کعبه را ویران کردن، ابن زبیر را گرفتن و اعدام کردن. کعبه که قبله مسلمین است، مطاف مسلمین است، بدون ویران کردن کعبه میشد ابن زبیر رو بگیری. این کعبه را مثل یه اتاق معمولی دونستن دیگه. این کار اموی یعنی چی؟ شما که میتونستی ابن زبیر رو درون کعبه که رفته بود بگیرید دیگه. این مال بعد از کربلا است. لذا وقتی وجود مبارک امام سجاد، حالا اسیر دیگه در شام، اسیر، اون شامی بددهن خواست نیشی بزند، وجود مبارک امام سجاد گفت در این صحنه که پیروز شد و اون ما حالا دست حضرت بسته است. گفت چطور شما پیروز شدید؟ خود ازا اردت هم تعرف من غلب و ازا دخل وقت و سلاف از زن و عقیم. اگر خواستی ببینی کی پیروز شد، موقع نماز اذان اقامه بگو، ببین در اذان اقامه نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام رو زنده کردیم و برگشتیم. معاویه وقتی دید مؤذن در هنگام اذان نام مبارک از رسول میبرد، گفت تا این نام هست ما نمیتوانیم حکومت کنیم. تمام کوشش اموی و مروانی این بود که وجود مبارک حضرت را، نوع حضرت را و وحی نبوت را از بین ببرند. حضرت را ما پیروز شدیم. و این که زینب کبرا سلام الله علیها سوگند یاد کرد که وحی ما را نمیتوانی فراموش کنی، لا تمحو وحینا و لا تمیتو ذکرنا، همین بود دیگه. همون تو در صدد این است که دین و وحی خاندان اسمت و طهارت از ببری و نمیتونی. سخن در این نیست که یک مظلومی علیه ظالمی قیام کرد، اینا نبود. از این گونه مبارزات در عالم کم نبود. اما این که میبینید شرق و غرب عالم را حسین ابن علی گرفته است، برای اینکه به تمام دین قیام کرد و تمام دین را احیا کرد. این جریان اربعین از این قبیله، جریان کربلا از این قبیله، جریان حسین بن علی از این قبیله، که امیدواریم ذات اقدس الله با برکت قرآن و عصرت امر فرج ولیش را تسلیم فرماید، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما در سایه ولی شیخ بفرماید، روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور فرماید، هر خطری که هست به استکبار و صهیونیسم برگرداند، امنیت مملکت، امانت مملکت، اقتصاد مملکت، آرامش مملکت، آسایش مملکت، ازدواج جوانها، برطرف شدن این قده بدخیم طلاق، همه اینها با برکت قرآن و عزت مستجاب بفرماید و اون فضائل و فوازل را خدا شامل حال همه بکند و این ادعیه را در حق همه مسلمان ها مخصوصا شما برادران و خواهران ایمانی مستجاب بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.